بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان بیننده شبکه امام حسین علیه السلام، شما خوبان، شما حسینیان، و اگر ارتباط ما با کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور ارتباطمون اگر برقرار هست، اجازه بفرمایید از طرف خودم و شما خدمت این استاد گرانقدر عرض سلام و ادب داشته باشم. حاج آقای مهدی پور سلام عرض میکنم خدمت شما و وقتتون بخیر باشه انشالله.
علیکم سلام و رحمت الله سلامکم انشالله. ممنونم، تشکر، عرض ادب و ارادت.
ممنون میشم اگر امشب رو راجع به شناخت حضرت و اینکه ما چطور حضرت رو بهتر بشناسیم از جنبه های مختلف و اینکه چطور خودمون رو بیشتر به حضرت نزدیک بکنیم صحبت بفرمایید و ما رو مستفید بفرمایید از آنچه راجع به آقای امام زمان بیان میفرمایید. در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف انبیاء و افضل سفرائه و علی آله الهداة المهدیین المنتخبین المنتجبین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. و بعد فقط قال علیه الصلاة و السلام: المهدی من ولدی، اسمه اسمی و کنیتو کنیتی، اشبه الناس بی خلقن و خلقن. دیشب اولین حدیث را از کتاب شریف روزگار رهایی تقدیم نمودیم، اما دومین حدیث در این کتاب این حدیث شریف است که آقا رسول الله فرمودن مهدی از اولاد منه، نامش هم نام من، کنیش هم کنیه من و از همه شبیه تر است به من در خلق و خلق از لحاظ سیرت و صورت. این حدیث شریف الامام و تبصره پدر شیخ صدوق، صدوق اول ابن بابوه، صفحه 120. در این چه این حدیث بسیار حدیث ظریف و لطیفی است شکی نیست. در این حدیث سه تا ویژگی در مورد آقا بقیت الله بیان شده. یکی از این چه اطرت پیامبره، دوم این چه همنام پیامبر و همکنیه پیامبره، سوم این چه از آز سیرت و صورت شبیهترین مردمان است به آقا رسول الله. در این زمینه احادیث خیلی فراوانه. آیت الله عظمای صافی گلپایگانی در کتاب ارزشمند منتخب الاثر 407 حدیث آورده، همش به این مضمون که او همنام پیامبر و همکنیه پیامبر. یعنی در این زمین حدیث 10 تا، 20 تا، 30 تا، 40 تا، 50 تا نیست، بلکه بیش از 400 تا. این هم به عنوان یک ادعا نیست، موجوده در این کتاب شریف، این آمده در جلد دوم صفحه 125 به بعد. برخی از این احادیث از کتاب‌های نقل شده که مؤلف اونها قبل از ولادت آقا امام زمان زندگی کردند، حتی قبل از ولادت امام زمان از دنیا رفتند. به عنوان یک مثال، یک کتاب ارزشمندی به نام الفتن تألیف آقای نعیم ابن حماد میروزی که در 229 فوت کرده، یعنی 26 سال قبل از میلاد آقا بقیت الله این مؤلف از دنیا رفته، 5 حدیث ایشون نقل کرده به این مضمون که اسمه و اسمی و کنیت و کنیتی. و یکی دیگر از کتاب مسند احمد حنبل، احمد حنبل در 241 فوت کرده، یعنی 14 سال قبل از ولادت آقا بقیت الله از دنیا رفته. احمد شخص معروفیه، احمد حنبل یکی از 4 امام اهل سنت، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی چی میگیم، حنبلی ها پیرویش نزد. یعنی اگر الان 1 میلیارد اهل سنت در روی زمین باشد، حدوداً 250 میلیون از اونها پیرو احمد حنبلن. کتابشون المسند گسترده ترین کتاب حدیثی اهل سنته. در این کتاب بیش از 160 حدیث راجع به آقا بقیت الله دارد. در جلد اول صفحه 84 نقل میکند که المهدی من اطرتی من هلد فاطمه، مهدی از اطرت منه و از بطن حضرت فاطمه زهرا. حدیث دیگر داریم به این مضمون به جهت یه نکتهش عرض میکنم، المهدی حق و هو من هلد فاطمه، مهدی حق است از نسل حضرت فاطمه زهرا. این حدیث را چهار نفر از سعی مسلم نقل کردن، یکی آقای ابن حجر که در 974 وفات کرده در کتاب از سواق المهرگه صفحه 163، یکی آقای متقی هنده که در 975 وفات کرده در کنز الامال جلد 14 صفحه 264، یکی آقای ابن صفان که در 1206 فوت کرده در کتاب اسعاف الراغبه صفحه 145، و یکی حسن ادوی حمزاوی متوفای 1303 در مشارق الانوار صفحه 112. این چهار نفر که هر چهارتا از بزرگان اهل سنت هستند این حدیث را به نقل صحیح مسلم نقل کردند، در حالی که در صحیح مسلمی که الان دست ماست این حدیث نیست. یعنی چهار شخصیت در قرنهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم این حدیث را نقل کردن و این چهار نفر حدیث را دیدن اونجا با سلسله رواتش نقل کردن. پس چه شده؟ یعنی هنگامی که کتاب ها را آلایش میکنن، احادیثی که به نفع ما هست ازش حذف میکنن، این حدیثی شرم از صحیح مسلم حذف شده. اگر چی در صحیح مسلم احادیثی داریم راجع به آقا بقیت الله، ولی چرا این حدیث با اینکه چهار تا شخصیت از اسطوانه های علمی اونا نقل کردن الان وجود ندارد؟ پس بنابراین اینی که از نسل پیامبر قطعیه و گفتیم 407 حدیث در این رابطه داریم. فراز دوم اسمه اسمی و کنیت و کنیته، نامش هم نام منه، کنیش هم کنیه منه. آقا رسول الله نامشون مشخصه و کنیشون مشخص. در 54 حدیث که آیت الله صافی در منتخب الاثر آورده جلد 2 صفحه 131 به بعد، در 54 حدیث این آمده که هم نام منه و هم کنیه منه.
آقای مهدی پور عزم نام... اگر از من سوالی بپرسم از حضرت عالی عزم میخوام، فرمایید که خب در احادیث بسیاری ذکر شده که آقا بقیت الله نامشون هم نام آقا رسول الله و کنیهشون هم کنیه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هست. در جاهای دیگه میبینیم که شیعیان سفارش شدن که نام آقا بقیت الله رو به زبان نیارن. خب الان شما هم فرمود که مشخص خب نام آقا رسول الله چی بوده و کنیه ایشون چی هستش، چه سری هست؟ آیا این در حقیقت دستور به شیعیان که نام آقا بقیت الله رو، نام خودشون رو، نام در حقیقت صریحشون رو بیان نکنند، آیا این دستور مربوط به بازه زمانی خاصی بوده یا اینکه نه دائما این در حقیقت هست و نباید نام ایشون رو بیان کرد و به همین مقدار اکتفا کرد که نام ایشون هم نام آقا رسول الله و کنیه ایشون کنیه آقا رسول الله هستش؟
بله، عرض به مستر مقدس من به تو اشاره فرمودی، وقتی میگم هم نام پیامبر مشخص میشه پیامبر نام مقدسشون محمده، نام دیگرشون احمده، کنیهشون ابوالقاسمه. اما در اون زمان از این نهی شده برای اینکه اسم حضرت سر زبان ها نیفته، دنبال حضرت نگردن. اما در زمان ما مراجع فتوا دادن گفتن که در زمان ما بردن نام حضرت اشکال ندارد. در گذشته خیلی ها به این مسئله اهمیت دادن، مثلا مرحوم کلینی در کافی شریف هر کدام نام آقا بقیت الله به عنوان اسم صریح آمده شون نوشه میم هی میم داد، یعنی مقطع کرده، تقطیعش کرده چه تا بالاخره اون نام بر زبان نیاد. و بعضی از بزرگان مثلا مرحوم میر داماد کتابی نوشته به نام شرعت و تسمیه، یعنی حرام بودن بردن نام سری آقا بقیت الله. در مقابل مرحوم صاحب وسائل شیعه شیخ پور عامله کتابی نوشته به نام کشف و تعمیه فی حکم تسمیه، اونجا گفته نه هیچ اشکال نداره در زمان ما، و 196 حدیث آورده که در اونها نام حضرت به صراحت در دعاها، زیارتها و احادیث از معصوم آمده. مثلا در همه دعای شریف آل یاسین که به دنبال آخر آل یاسین دعا داره، اونجا نام حضرت به صراحت آمده. پس بنابراین در زمان ما اشکال ندارد، و ما نظر ما اینه که هر کجا از معصوم رسیده ما لزوم نداره که تقتیش کن بگه میم هی میم دار، ولی هر کجا از معصوم نرسیده خودمون تلفظ نکنه به احترام احادیثی که در این زمینه وارد شده.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
اما راجب اسامی هست، مرحوم محدث نوره 182 نام برای آقای امام زمان نقل کرده، و ما در طول حدود 30 سالی که در این زمینه قلم میزنیم بیش از 1000 حدیث، 1000 نام برای آقای امام زمان در احادیث، در ادعیه و در زیارت پیدا کردیم. منتها اونی که مطرحه که نباید به زبان آورده بشه همون نام مخصوص هست، چه همون نام آقا رسول الله. آقا رسول نام هایی دارد که مهمترین اونها نامش از ماده حمده،
با.
احمد، محمد، محمود، اینا نام های آقا رسول الله هست. چه در میان اینها محمد از همه مشهورتره، سوره محمد در قرآن و ما محمدون باز در آیه شریفه به صراحت آمده. حدیثی از آقا رسول الله راجع به اسامی آقا امام زمان داریم که اسمه احمد و عبدالله و المهدی. سه تا نام حضرت برای امام زمان آورده، احمد، عبدالله و مهدی. تهازهی اسماؤه سلاستها، فرمودن این سه تا نام مال امام زمان علیه السلامه. در غیبت شیخ طوسی صفحه 454 و صفحه 470. متاسفانه این آقایی که ادعا کرده من یمانی هستم،
بله،
این آمده ادعا میکنه که امام زمان جمع هست، من وکیل او هستم و پیامبر از من نام برده. چی میگه؟ احمد منظور من هستم، عبدالله من هستم و مهدی هم من هستم. بعد میگه که نه، بیش از این ادعا میکنه، میگه حضرت فرموده و من البصرت احمد، احمد از بصره و من چون اهل بصره هستم و نامم احمده. یعنی در الجواب المنیر ابر الاسیر جلد اول صفحه 65 گفته. ولی اونی که ما در حدیث داریم و من البصرت عبدالرحمن ابن عطف ابن سعد و احمد ابن ملیه و حماد ابن جابر، سه تا نام اونجا آمده در کتاب دلائل الامامه صفحه 574. در اونجا احمد مطلق نیست که به ایشون شامل باشد، و یا احمد حسن نیست، یا احمد اسماعیل نیست، بلکه احمد ابن ملیه، و هیچ ربطی به ایشون پیدا نمی کنه. ایشون را تحریف کرده، برای خودش تطبیق کرده و تحریف دیگری انجام داده. گفته امیرالمومنین در میان انصار امام زمان از من یاد کرده و فرموده علاوه این نه اولهم من البصره، اولین یار امام زمان از بصره است و من چون اهل بصره هستم این به من مربوطه. نه در الوصیت المقدسه صفحه 65 آورده. باز این حدیث هم تحریف کرده. متن حدیث اینه: ان اولهم من اهل البصره و آخرهم من الابدان، نخستین اون یاران از بصره و آخرشون از ابدان. اگه تا اینجا بود میتونست ادعا کنه، ولی ادامه داره: الذین من اهل البصره رجلان، اون اعوان و انصار امام زمان که اهل بصره هستن دو نفره، اسم احدهما علی و الاخر محارب، یکیشون علی نام داره دیگرم محارب نام داره. اولا این حدیث هیچ اعتبار نداره. چرا اعتبار نداره؟ این در کتاب خطبه البیان است که منصوب به امیر المومنینه. این کتاب ثابت نشده، حتی مرحوم جعفر مرتضی کتاب مستقلی نوشته در رد این کتاب. حتی اگر بپذیره در اینجا هستی علی و محارب. دیگه اسم حسن در اینجا نیست یا احمد حسن در اینجا نیست.
حاجای مهدی پور، راجع به همین مدعو احمد الحسن که خودش رو یمانی ذکر کرده و بیان کرده، همین اندازه در رد ادعای کذب او کفایت میکنه که یمانی میاد و در حقیقت مردم رو به آقای امام زمان رغبت میده و هدایت میکنه، ولی این شخص الان داره برای خودش یار جمع میکنه و در حقیقت حتی در برخی بیانهای خودش رو اصلا امام زمان معرفی کرده.
بله اخیراً هم ادعا کرده که هر کجا مهدی گفتن مربوط به امام زمانه، هر کجا قائم گفتن به من مربوطه و هی اینها را به شکلهای مختلف، مثلا همین نامی که اینجا هست علی و محارب، میگه علی کیه؟ وصی حضرت پیامبر. من کیم؟ وصی امام زمان. و اون کنایه از منه، یعنی پیامبر نمیتونست بگه چه احمد، گفته علی، اشاره کرده به من.
عجب.
چون علی علیه السلام وصی پیامبره. یک کتاب مسجد مقدس جمکران چاپ کرده، یه مقدمه هم از ما اونجا هست، کتاب بسیار ارزشمنده به نام رسول ابلیس، از اول تا آخر همه تحریف‌های ایشون را اونجا توضیح بسیار. داده بیان کرده و بسیار. هر تحریفی که از ایشون نقل کرده اون نسخه اصلی را پیدا کرده، مثلا دو تا شاخ از کتابخانه‌های حکیم نجف اشرف پیدا کردم و اونها را اثبات کردن که ایشون همش اهل تحریفه، اهل تدریسه، چیزی را به صورت صحیح نیاورده. اما اینجا میاد میگه علی کیه؟ حضرت علی امیر المؤمنین، وصی پیامبر. من کیم؟ من وصی امام زمان. اولا میگه آیا وصی قبل میاد یا بعد میاد؟
بعد میاد.
یعنی اشکالا برشون وارده یکی دوتا نیست.
بله.
بعد میگه چه منظور از محارب، یعنی مجاهد، و من مجاهدم در راه امام زمان جهاد میکنم.
الله
اولا در این حدیث علی و محاربه و تعبیر رجلان، یعنی دو نفر، ایشان اصل علی را به خودش تطبیق میکنه و محارب را به عنوان وصف میاره در کتاب الیمانی الموعود حجت الله صفحه 138. حالا باید جمله چه تمام کنم خسن. کارنامه احمد حسن را ایشان ادعا کرده که به من خبر دادن از من که اول کسی که به حضرت ملحق میشه از بصره است. ولی جالب این است که حدیث اینه، میگه ما من بلدتن الا یخرج معه منهم طایفه، هیچ شهری در عالم نیست جز اینکه ایده ای از اون شهر در خدمت آقا بقیت الله خروج میکنن الا اهل البصره، به جز اهل بصره. از هر شهر یاورانی هستن الا بصره، فانه لا یخرج معه منها احد، هرگز یک نفر از بصره به همراه امام زمان نخواهد بود. این حدیث در بحار الانوار جلد 52 صفحه 307. پس نام حضرت را عرض کردی، کنیش هم معلومه چه ابوالقاسم. آقای امام زمان کنیه های مختلف دارد، مثلا ابو جعفر، و حدود 20 تا کنیه ما براش نوشتیم، اما مشهورترین ابوالقاسمه. در اینجا یه نکته عجیبیه، آقا رسول الله فرمودن هیچ کس حق ندارد نام و کنیه مرا بر خود انتخاب کند، یعنی برای اینکه جلو ادعاها گرفته بشه. یعنی اگه کسی نامش محمده نمیتونه کنیه ابوالقاسم داشته باشد، اگر کسی کنیهش ابوالقاسمه نمیتونه نام محمد داشته باشد، جمع بین این دوتا جایز نیست. لا اوهل لعهد ان یتکن نابی کنیتی ولا یستم ما بیسمه، من به احد اجازه نمیم چه نام مرا برگزیند و کنیه مرا هم بر خود انتخاب کنه الا مولود لعلیه، مگر یکی از فرزندان امیرالمؤمنین من غیر ابنت فاطمه، چون از حضرت فاطمه نید، از همسران بعدیه. فقط نحل توهو اسمی و کنیته، من نام خودم و کنیم را به ایشون بخشیدم. این در سیر اعلام نبلا جلد 4 صفحه 115. این همین حدیث از طریقش هم آمده که یا علی سیولد لک ولدون، علی جان یه فرزند خدا به شما عنایت میکنه، نهل توهو اسمی و کنیته، من اسم خودم را و کنیم را بهشون بخشیدم. بهار الانوار جلد 18 صفحه 112. اما بخش سوم این حدیث شریف، اشبه ناس بی خلقن و خلقن، از همه به من شبیه تره در خلقت یعنی سیرت و در خلق در صورت و سیرت. در حدیث دیگر از این ظریف تره، او شبیه ترین مردمان است به من خلقن و خلقن و منطقن، از لحاظ سیرت و صورت و گویش. اینم در کفایت الاثر صفحه 11. مهمترین شاخصه رسول الله رحمتن للعالمین بودنه، چون قرآن خیلی تاکید کرده به بیانات مختلف. در لوحی که از طرف خداوند به صورت یک تابلو برای آقا رسول الله رسیده، حضرت پیام را به حضرت زهرا بخشیده، ولی زال لوح فاطمی نام گرفته. ما میدونیم که مثلا دعای کومه از امیر المومنینه، میگم دعای کومه چون حضرت علو را به کومیل تعلیم کرده، یا مثلا میگیم که دعای حمزه ابو حمزه سوماله، چون به ابو حمزه بیان شده به لذا به نام ایشون مشهور شده. و اینجا هم این لوح به نام حضرت فاطمه زهرا است، چون پیامبر به ایشون اعطا کرده. در اونجا آمده رحمتن للعالمین، از آقا بقیت الله به عنوان رحمتن للعالمین تعبیر شده در کتاب اختصاص شیخ مفید صفحه 212. در زیارت آل یاسین که همیشه میخوانیم از ناحیه مقدسه صادر شده از اون حضرت الرحمت الواسعه، رحمت گسترده تعبیر شده، احتجاج تبرزی جلد 2 صفحه 493. آقای امام صادق میفرماید وقتی که آقا بقیت الله ظهور میکند خطبه میخواند، در اون خطبه از رحمت واسعه پروردگار سخن میگوید و در پایان میفرماید انا تلک الرحمه، اون رحمت گسترده پروردگار من هستم. بهار الانوار جلد 53 صفحه 11. نفس زکیه در خطابه چه در میان رکن و مقام ایراد میکند، اونجا میفهمد ایها الناس من فرستاده فلانی هستم، یعنی از صفحه آقا بقیت الله هم. او به شما میفرماید ما اهل بیت رحمتیم و معدن رسالتیم. باز اونجا تعبیر اهل بیت رحمت، بهار جلد 52 صفحه 307. اما متاسفانه تمام دنیا تلاش کردن که آقا بقیت الله به عنوان مظهر خشونت معرفی کنن. مرجع بزرگوار آیت الله عظما سه صادق شیرازی کتاب ارزشمندی دارد به نام شمیم رحمت، اونجا 50 حدیث جمع‌آوری کرده در مورد روایات خشونت و اثبات کرده همین ها دروغه و آقا بقیت الله مظهر رحمت پروردگاره، هرگز خشونت برایشون نمی آید. اینا نعوذ بالله نعوذ بالله امام زمان را با امثال حجاج ابن یوسف عوضی گرفتن. اون احادث به قدری مزخرف است که من نمیخوام که به زبان بیارم، نمیخوام که به گوش کسی بخوره. اما آنچه مسلم است او مظهر رحمت پروردگاره. عزیزان که این کتاب را ندیدن حتما تهیه کنن و اون را ببینم که در صد یک مرجع این احادث را چگونه بررسی کرده و اثبات کرده چنان دروغ است و حضرت مظهر رحمت و رأفت پروردگاره. یکی از عزیزان ما که مؤلف بسیار بزرگوار و محقق توانمندی بوده که امروز چله ایشان است، خواستم به بهانه ازشون نامه برم، مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی، چون یک کتاب ارزشمندی دارد به نام مصلح جهانی. ایشان هم در این کتاب این بحثا رو آورده و اثبات کرده که آقا بقیت الله مظهر رحمت پروردگاره. ایشان همیشه سفرهای مختلف فراوانی داشته، مثلا در الجزائر، در مصر، در جاهای دیگر، ایتالیا و غیره حضور داشته و اونجاها تمام شبهاتی که مستشرقان یا ناسبی ها به آقا بقیت الله شبه ایجاد کردن و به حضرت جسارت کردن یا دونه دونه خیلی منطقی رد کرده. خدا ایشان هم غریق رحمت بفرماید همه مدافعان حریم اهل بیت را که از دنیا رفتن با اهل بیت محشور بگردانند. و امیدوارم انشاءالله در این برنامه که از کربلای معلا به دنیا اعلام میشه، اینها عزیزانی که این برنامه ها را میبینن، همه اینها اسمشون در دفتر فائزین به لقای آقا بقیت الله ثبت و ضبط بشود انشاءالله. فردا شب که شب نیمه شعبانه و یقینا امام زمان در شب نیمه شعبان در کربلا حضور فیزیکی دارن، چون نیمه شعبان، شب نیمه شعبان شب زیارت امام حسینه و تمام دنیا مثل کف دست امام زمانه، امکان ندارد در چنین شبی آقا بقیت الله در کربلا نباشد. خوش به حال شما عزیزانی که انشاءالله فردا شب در حرم مطهر آقا امام حسین در جای نفس میکشه که دیگه آقا بقیت الله در اونجا نفس میکشه. ما محرومان را که از بالاخره محروم شدیم از این فیوزات اونجا یاد کنید و خدا انشاءالله هرچه آقا امام زمان فردا شب در حرم آقا امام حسین دعای خیر کند شامل همه عزیزانی که الان زحمت میکشن، اونهایی که اونجا برنامه اجرا میکنن، اونهایی که پشت صحنه زن، اونهایی که تلاش میکنن و اونهایی که برنامه را از راه های دور و نزدیک مشاهده میکنن، به همشون شامل بفرماید به برکت عنایات آقا بقیت الله، اونم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله ما همگی آرزومون همین هست که حتی قبل از ظهور آقای امام زمان چشمون به جمال ایشون روشن بشه و اگر توفیق داشته باشیم از یاران اون حضرت باشیم انشاءالله واقعا این افتخاری است برای ما. حاجی مهدی پور، ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان برنامه هنوز فرصت داریم و دوست دارم بیشتر از بیانات حضرت عالی مستفید بشیم، راجع به اگر امکان داره راجع به حکومت آقای امام زمان، اگر حالا شاید فرصت نشه مفصل راجع به این زمینه صحبت کنیم، ولی حداقل به عنوان مقدمه راجع به آنچه که شاید بخوایم در جلسات بعد راجع به حکومت آقای امام زمان صحبت بکنیم، اگر یک مقدار هم مطالب ارزنده ای رو بیان بفرمایید ممنون میشم.
انشاءالله توفیق باشه مفصلا بحث میکنیم. الان در این 2-3 دقیقه این رو عرض میکنیم که احادیث فراوان داریم که قبل از ظهور آقا بقیت الله اونقدر حوادث، اونقدر بلایا بر مردم فشار میاره که احیانا میرن سر قبر عزیزان میگن که یا لیتنی ای کاش من جای تو بودم، یا لیتنی مکانک، ای کاش من مرده بودم و جای تو. یعنی از بس بلاها، گرفتاری ها، اخیراً اعلام کردن که یک نفر از ترس کرونا خودکشی کرده. خودکشی یعنی کرونا نگرفته، از ترس این چی بگیره خودکشی کرده. یعنی اینقدر مردم در خوف و حراس هستن. اما وقت از تشریف آوردن، اون نعمت ها را چی میبینن، وفور نعمت، آزادی، اینا چی میبینن، یتمنى الاحیاء الاموات، اونها که زنده هستن مرده هاش را آرزو میکنن، یا ای کاش پدرم زنده بود این ایام را میدید، ای کاش فلان دوستم که مثلا مسجد صحله بایشو میرفته، مثلا مسجد جمکرا میرفته، مثلا در دعای ندوه بودیم، در دعای آلیاسم بودیم، ای کاش زنده بود و این روز مبارک را میدید. یعنی قبلا مردم اونقدر به تنگ می آیند که از زندگی سیر می شن، آرزوی مردن می کنن، ولی وقت از تشریف آوردن مردم خوشحال می شن و آرزو می کنن که ای کاش عزیزانشون زنده بودند و اون روزهای مقدس میمون و مبارک را می دیدن. در حدیثی شریفی داریم که وقت از تشریف آوردن مؤمنان در قبر به دیدن همدیگر می روند، یتزاورون، همدیگه را زیارت میکنن و یتباشرون و همدیگه بشار بگن ای فلان الحمدلله مولایت آمده، آقایت آمده، الحمدلله اون روزهایی که آرزو میکرده الان تحقق یافته. این هم باز به عنوان یک قدوه قضیه، چون قد مردم خوشحال میشن که امواتشون آرزو میکنن و اموات هم از اون عالم، عالم برزخ، جانده چشمشون بازه و سر و کل یوم حدید بهتر میتونن که جهان را ببینن، به همدیگه بشارت میدن که الحمدلله مولای ما آمد. دیگه شماتتی نیست، اگه امام زمان هست پس چرا نمیاد؟ دیگه این شماتت ها تمام میشه، همه خوشحال میشن. امیدوارم انشاءالله خدا هر چی زودتر اون ایام را برسانه، همه عزیزانی که این برنامه را میبینن مشمول عنایت باشن انشاءالله.
من باز هم تشکر میکنم از شما جای مهدی پور و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم تا فردا که مجددا در خدمتون باشیم.
انشاءالله در خدمتیم. ممنونم، تشکر.
زنده باشید. خب بینندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از اینکه شما تا به این لحظه با ما همراه بودید با برنامه سرزمین عشق.